ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان زمین لرزه شیلی به 300 نفر رسید. 8 نفر دیگر در ایران به دار آویخته شدند. رئیس جمهوری روسیه افراطی‌گری ها در منطقه قفقاز را عده سرطانی خواند. ساعت 8 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 9 اسفند ماه 1388 خورشیدی 28 فوریه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم که در میان این همه شبکه رادیویی و تلویزیونی رادیو فردا رو برای گوش دادن انتخاب کردید. امیدواریم که همچنان با ما بمانید، به خصوص در نیم ساعت آینده، چرا که مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردیم. اما پیش از این که شما رو از سرفصل این مطالب آگاه کنم، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم شاهین بشیری.
صبح بخیر. شمار قربانیان زمین لرزه شیلی به بیش از 300 نفر رسید. این زمین لرزه 8.8 ریشتری که در نخستین ساعات روز شنبه رخ داد، یکی از شدیدترین زلزله هایی است که تاکنون در این منطقه ثبت شده است. در پی وقوع این زمین لرزه، کشورهایی چون ژاپن و روسیه ضمن هشدار سونامی اقدام های اولیه برای تخلیه مناطق ساحلی را آغاز کردند. هاوایی، استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین نیز که در کنار اقیانوس آرام قرار دارند، ببخشید، با خطر سونامی مواجهند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که 8 نفر به جرم جنایت و قاچاق مواد مخدر در ایران به دار آویخته شدند. بر اساس این گزارش ها 3 نفر در بیرجند به جرم جنایت و 5 نفر در کرمان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. رسانه های ایرانی میگویند افرادی که در بیرجند اعدام شدند چندین پلیس را به قتل رسانده بودند. تاریخ اجرای این اعدام ها اعلام نشده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید شبه نظامیان جدایی طلب همچون قده سرطانی در منطقه قفقاز رشد کردند. رئیس جمهوری روسیه روز شنبه طی یک دیدار غیر منتظره از شهر نالچیک در جمهوری خودمختار کاباردین و بالکاریا مشکلات این منطقه را ناشی از وجود گروه‌های افراطی توصیف کرد. دولت روسیه شبه نظامیان استقلال طلب مسلمان را مسبب خشونت‌های مداومی می‌داند که در شمال قفقاز رخ می‌دهد. تصویر هک شده محمد خاتمی بر دیوار ایستگاه مترو امام خمینی در تهران حذف شد. سایت خبری تابناک گزارش داد تصویر حذف شده رئیس جمهوری پیشین ایران همراه با تصویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای بر دیوار ورودی این ایستگاه نصب شده بود. آنطور که عکس‌ها نشان می‌دهند، سنگ‌های دیواری که تصویر آقای خاتمی بر آن هک شده بود تا نیمه خراب شده است. فرمانده نیروی مقاومت بسیج ضمن اشاره به اعترافات زودهنگام عبدالملک ریگی گفت اگر باراک اوباما هم به ایران بیاید مثل ریگی به خطاهایش اعتراف خواهد کرد. محمد رضا نقدی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بسیج دانشجویی با تاکید بر اینکه برخی میگویند رهبر جندالله بر اثر تزریق مواد گیج کننده اعتراف کرده است گفت 48 ساعت زمان کوتاهی است و هیچ دارویی نمیتواند این گونه تاثیر بگذارد. فرمانده نیروی مقاومت بسیج اعترافات زودهنگام عبدالملک ریگی را اثر اسلام ناب محمدی دانست و تاکید کرد اسلام جدیترین دشمنان ما را در هم میشکند. میرحسین موسوی در مصاحبه با سایت اینترنتی کلمه گفته است جنبش سبز بر سر مطالبات خود محکم ایستاده است. او افزوده هدف حداقلی جنبش سبز اجرای بیکم و کاست قانون اساسی است و اعتراضهای خیابانی تنها یکی از راه‌های رسیدن به این هدف بوده است. آقای موسوی در مورد راهپیمایی 22 بهمن نیز گفته است بیشترین تعداد اتوبوس و حتی قطارها برای جمع‌آوری جمعیت و نیروهای نظامی و انتظامی و خنثا کردن اثر حضور جنبش سبز در آن روز به کار گرفته شده بود، اما این گونه مهندسی اجتماعات افتخاری ندارد. میرحسین موسوی برخواست خود و مهدی کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی جنبش سبز تاکید کرده تا وزن آن روشن شود. فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان روز شنبه اعلام کردند شهر مارجع به شکل اساسی تحت کنترل درآمده است و نیروهای شبه نظامی طالبان از این شهر بیرون رانده شدند. مارجع در جنوب استان هلمند پس از 2 هفته عملیات نظامی به تصرف نیروهای افغان و نیروهای بین المللی درآمده است. مارجع یکی از مواضع کلیدی طالبان در افغانستان محسوب می شود.
با با سپاس. شاهین بشیری بود با آخرین خبرها، اما این چه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. ایران موضوع نشست فردای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. دیپلمات‌های اروپایی از گامی در راستای وضع تحریم‌های بیشتر می‌گویند. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با رهبران گروه‌های فلسطینی: مقاومت تنها راه حل مسئله فلسطین است. وزارت خارجه امارات: عبدالملک ریگی تنها 2 ساعت در فرودگاه دبی بوده است. گزارش بانک مرکزی ایران درباره کاهش نرخ تورم و چند مطلب دیگر. با ما باشید تا بیشتر بشنوید. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شود. این جلسه فردا دوشنبه در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود و گزارش‌های منتشر شده که می‌گوید ممکن است درخواست اعمال فشارهای بیشتر بر ایران در جریان این جلسه مطرح شود. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
به گفته دیپلمات‌های غربی، 35 عضو شورای حکام آژانس در جلسه روز دوشنبه گزارش دبیرکل آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنند و به احتمال زیاد موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهند داد تا فشارهای بیشتری بر ایران اعمال شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، یوکی آمانو دبیرکل آژانس در گزارش اخیر خود برای نخستین بار به وضوح نگرانی از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و مخفی در ایران را مورد اشاره قرار داده است. یک دیپلمات غربی در همین رابطه گفته احتمالش زیاد است که برخی کشورها درخواست فشارهای شدیدتر بر ایران را مطرح کنند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از آخرین مقامات عالی دیپلماتیک بود که به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت تا این لحظه روسیه برای اقدامات تنبیهی بیشتر همراه شده و البته چین هنوز مقاومت می‌کند که به دلیل وابستگی این کشور به نفت ایران است. شورای حکام آژانس آخرین بار در ماه نوامبر و حدود 4 ماه پیش قطعنامه‌ای صادر کرده و فعالیت تأسیسات غنی‌سازی جمهوری اسلامی در نزدیکی قم را محکوم کرد. جمهوری اسلامی اما کماکان به مقابله با قطعنامه‌های شورای امنیت ادامه داده و هم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و هم اعلام کرده درصد غنی‌سازی را تا 20% افزایش داده و تأسیسات غنی‌سازی بیشتری خواهد ساخت. در جلسه شورای حکام همچنین قرار است درباره مبادله سوختی با ایران برای مصارف تحقیقاتی و پزشکی در راکتور تهران بحث شود. پیشنهاد اولیه‌ای که از سوی آژانس مطرح شده بود و آمریکا، روسیه و فرانسه از آن حمایت کرده بودند، به دلیل مخالفت ایران نهایی نشد. هرچند نماینده جمهوری اسلامی در آژانس گفته هنوز این پیشنهاد زنده است و طی نامه‌ای درخواست کرده که اورانیوم کمتر غنی شده در خاک ایران با میله‌های سوختی مبادله شود، پیشنهادی که واکنش مثبت نداشته ولی به هر حال شورای حکام در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.
بحث درباره پرونده هسته‌ای ایران در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پارسا شمس گزارش می‌داد.
که گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
باید خاورمیانه ای اسلامی تشکیل شود. این را آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با شماری از مسئولان گروه های موسوم به جهادی فلسطینی ضمن انتقاد شدید از حمایت آمریکا از اسرائیل گفت ملت ایران 30 سال است به دروغ های آمریکا عادت کرده است. حسن جعفری با جزئیات بیشتر.
حملات شدید و لحن اما تکراری به آمریکا و اسرائیل، ترغیب گروه‌های جهادی فلسطینی به آنچه مقاومت خوانده می‌شد، تشکیل خاورمیانه اسلامی و مخالفت با هر گونه صلح از جمله موضوعاتی بود که در گفته‌های روز شنبه آیت الله علی خامنه‌ای مطرح شد. گفته‌هایی که در جمع شماری از مسئولان گروه‌های فلسطینی ایراد می‌شد. در این دیدار رهبر جمهوری اسلامی روند صلح، موضع کشورهای عربی در قبال مسئله فلسطین و حمایت آمریکا از اسرائیل را بار دیگر به باد انتقاد گرفت و تنها راه حل مسئله فلسطین را مقاومت دانست. دو روز پیشتر نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که به سوریه سفر کرده بود، در دمشق با دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین سران گروه‌های فلسطینی مخالف صلح دیدار کرده و از مقاومت سخن رانده بود. محمود احمدی نژاد به گروه‌های فلسطینی اطمینان داده بود نابودی اسرائیل قطعی است و گفته بود باید اسرائیل را به طور کلی ریشه‌کن کرد و پیروزی بزرگ و نهایی برای مقاومت نزدیک است. پایان نقل قول. روز شنبه نیز آیت الله علی خامنه‌ای مسئله فلسطین را چالشی جدی برای تمدن غرب و آنچه مدعیان لیبرال دموکراسی می‌خواند دانست و گفت مقاومت ملت فلسطین ادعاهای چند صد ساله غرب را درباره آزادی و حقوق بشر کاملا زیر سوال برده و رسوا کرده است. پایان نقل قول. این گفته ها در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با 3 تن از رهبران گروه های جهادی فلسطینی ایراد می شد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین و احمد جبرائیل دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین. جمهوری اسلامی ایران با گروه‌هایی از فلسطینی‌ها تماس دارد که با پیمان صلح اسلو مخالفند و مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به صلح را نمی‌پذیرند. اما این گونه ارتباط‌های جمهوری اسلامی و دخالت‌هایش در روند صلح خاورمیانه با ناخوشنودی شدید سران تشکیلات فلسطینی و همچنین حکومت‌های میانه‌روی عرب روبرو بوده است. ماه گذشته محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای چندمین بار ایران را به خودداری از دخالت در امور داخلی فلسطینی ها فراخواند. احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر نیز چندی پیش در اشاره‌ای تلویحی به حمایت ایران از حماس گفته بود تماس هایی که برای آشتی دادن فتح و حماس در جریان بوده به دلیل دخالت های برخی عوامل منطقه‌ای ناکام مانده است. آیت الله خامنه ای روز شنبه در گفته‌های خود همچنین به گزارش گلدستون درباره حمله به غزه نیز اشاره کرد و از اینکه مسئولان اسرائیلی مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند به شدت انتقاد کرد. گزارش گلدستون گزارشی است که هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به سرپرستی ریچارد گلدستون سال گذشته درباره جنگ غزه ارائه کرد. به هر روی 3 تن از رهبران گروه‌های جهادی فلسطینی که روز شنبه با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند، برای شرکت در کنفرانسی 2 روزه درباره فلسطین به تهران رفتند. این کنفرانس در ابتدا با نام حمایت از مقاومت در برابر اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی معرفی شده بود، اما بعدتر به نام بزرگداشت غزه، همبستگی ملی و اسلامی برای آینده فلسطین تغییر نام یافت. اغلب مدعوین این کنفرانس وابسته به گروه‌های دهگانه جبهه مقاومت هستند که اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا آنها را تروریستی می‌دانند.
تأکید آیت الله خامنه‌ای بر مقاومت در دیدار با رهبران گروه‌های فلسطینی حسن جعفری گزارش می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
برای تماس با رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما در واشنگتن هم تماس بگیرید که شمارش هست 201-202-82-87-220 201-202-82-87-220. یا اگر از نرم افزار سکایپ استفاده میکنید میتونید نام رادیو فردا رو به صورت یک کلمه جستجو کنید، به لیست دوستانتون اضافه کنید، با ما تماس بگیرید و برای ما پیغام بذارید. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی با صدور بیانیه اعلام کرد که عبدالملک ریگی رهبر گروه جندلا تنها 2 ساعت و آن هم قبل از پرواز مجدد به قرقیزستان در دبی توقف داشته است. این سخنان در پی اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر حضور آقای ریگی در دبی بیان شده است. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
سلطان العلی مدیر امور رسانه‌ای وزارت امور خارجه امارات درباره حضور عبدالملک ریگی در دبی گفته است مردی که نامش در ویزا از سوی رسانه‌ها نشان داده شده هیچگاه وارد این کشور نشده است. او در مسیر کابل به قرقیزستان 2 ساعت در دبی توقف داشته و از ویزا نیز استفاده نکرده است. مدیر امور رسانه‌ای وزارت خارجه امارات تاکید کرده است که این کشور به اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها احترام می‌گذارد و این اصل یکی از استوانه‌های سیاست خارجی امارات متحده عربی است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران پس از دستگیری عبدالملک ریگی، سازمان جاسوسی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی را متهم کرده بود که قصد داشتند عبدالملک ریگی را از طریق دبی به یکی از مناطق خود ببرند و با او مذاکراتی داشته باشند و با آن مذاکرات مدیریت اقدامات تروریستی دیگر را در دستور کار قرار دهند. همچنین در اعترافاتی که شبکه پرس تیوی از عبدالملک ریگی پخش کرد، او گفت که آمریکایی‌ها چند ماه پیش می‌خواستند با او در دبی ملاقات کنند که او یکی از دوستان خود را برای ملاقات با آنها به دبی می‌فرستد.
که اونا گفتند که ما می‌خوایم ملاقات بکنیم، شما با ما همکاری بکنید، به شما امکانات مالی در اختیارتون می‌ذاریم و امکانات نظامی و اسلحه مهمات ما برای شما تهیه میکنیم و در اختیارتون میذاریم و پایگاهی هم به شما میدیم در هر جای افغانستان که شما بخواید در مرزهای ایران.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا هر گونه ارتباط با عبدالملک ریگی را رد کرده است. وزیر اطلاعات ایران در کنفرانس خبری خود همچنین گفته بود که فردی که همراه عبدالملک ریگی در پرواز دبی به قرقیزستان دستگیر شده دارای روادید امارات بوده است. ایران پیش از این سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان، بریتانیا و اسرائیل را به حمایت از عبدالملک ریگی متهم کرده است. تهران همچنین بدون اشاره مشخصی برخی از کشورهای عربی را نیز به حمایت از گروه عبدالملک ریگی متهم کرده است. در این میان بریتانیا این اتهام را رد کرده. کشورهای دیگر هنوز به این اتهام واکنشی نشان ندادند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران از کاهش نرخ رشد تورم به 11.5% در 12 ماه منتهی به بهمن سال جاری خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان سال جاری به حدود 10.5% میرسد. محمود بهمنی این کاهش نرخ تورم را در 30 سال گذشته بی سابقه دانسته است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
اگر ما واقعیت رو قیمت بازار بدانیم، در این صورت میبینیم که مردم با تجربه روزمرهشون چنین احساسی رو ندارن. همچنین قیمتهایی رو هم که از خرده فروشی حتی کلی فروشی کالاها عرضه میشه در بازار هم میبینیم که با این نشان نمیده که قیمتها کاهش پیدا کنه. اما مشکل به نظر من جای دیگه است. بانک مرکزی در این 5-6 سال اخیر دائما استانداردها و روشهای اندازه‌گیری قیمتها و تورم رو عوض کرده و اون سبدی رو که الان بانک مرکزی در نظر گرفته برای اینکه قیمت‌ها رو بر اساس اون ارزیابی کنه و نرخ تورم رو اندازه‌گیری کنه، اونی نیست که خانوار ایرانی باش دست و پنجه نرم می‌کنه، بلکه یک سری کالای خاصی وجود داره که بانک مرکزی از اونها و حتی به قیمت دولتی استفاده می‌کنه برای اینکه نرخ تورم رو اندازه‌گیری کنه.
به گفته بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند ماه سال گذشته 25.4% بوده و در بهمن ماه سال جاری 11.5% است. اصولا چگونه امکان پذیره که نرخ تورم رو در این مدت کوتاه در ایران کاهش داد، با توجه به اینکه برخی از اقتصاددان‌ها و همینطور بسیاری از روزنامه‌های منتقد نظر دیگری دارند و معتقد هستند که این امر امکان پذیر نیست؟
وقوع چند تا پیش‌فرض لازمه کاهش تورمه و اونم این است که یک، نرخ رشد اقتصادی باید افزایش پیدا کنه. حال اون که نرخ رشد اقتصادی امسال به گفته خود مسئولین بانک مرکزی کاهش پیدا کرده. دو، اینکه میبایست نقدینگی در اقتصاد کاهش پیدا کنه. کاهش نقدینگی شرط دیگری برای کاهش تورمه. حال اون که باز به گفته خود مسئولین بانک مرکزی نقدینگی امسال نسبت به سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده و حتی تا 30% هم تخمین زده میشه. یک عامل سوم و چهارمی هم وجود داره. باید کارایی استفاده از منابع اقتصادی اضافه بشه، یعنی ما بتونیم از سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی بهتری استفاده کنیم در اقتصاد که چون این چیزی نبوده. ما می‌دونیم کارایی استفاده از منابع اقتصادی هم کاهش پیدا کرده و در نهایت انضباط مالی دولت زیاد بشه و هزینه‌های جاری کاهش پیدا می‌کنه. چون این چیزی هم، یعنی نه تنها انضباط مالی دولت کاهش پیدا نکرده که به گواه نمایندگان مجلس که دائما انتقاد کردن از دولت انضباط مالیش روز به روز بدتر شده و این باعث شده که دائما از منابعی رو که در نظر گرفته بودن برای هزینه‌های سرمایه‌ای استفاده کردن در چارچوب هزینه‌های جاری، که باعث شده هزینه‌های جاری دولت بره بالا و بنابراین احتمال بالا رفتن تورم بیشتر بشه. بنابراین اساساً امکان کاهش تورم در ایران در 12 ماه گذشته منتفی بوده. اگر قرار بود تورم برود پایین، میبایست دولت جلوی واردات کالا رو میگرفت. اما ما میبینیم که دولت تلاش میکنه با واردات افسار گسیخته کالا تورم داخلی رو کاهش بده و پیامد این مثلا هم همین ورشکستگی هاست و همین اعتراضاتی است که از سوی تولید کنندگان داخلی میشه. و اگر تورم کاهش پیدا کرده بود، قاعدتاً دولت از این سیاست خودش دست میکشید.
به نظر شما گزارشی که هم رئیس کل بانک مرکزی و هم خود این بانک اعلام کردن در مورد کاهش نرخ تورم اقدام سیاسی هست؟
دولت تلاش میکنه که کارهایی رو که میکنه خوب جلوه بده، به این معنا که اگر واقعیت رو نمیتونه دگرگون کنه به سمت مطلوب، گزارش هاش رو تلاش میکنه که تغییر بده به گونه ای که واقعیت رو مطلوب نشون بده. به این خاطر که جلوی تأثیرات منفی وضع اقتصادی بر حافظه جمعی، بر آگاهی عمومی رو بگیره. اما از اون جهت که اطلاعاتی که دولت عرضه میکنه، گزارش هایی که دولت به رسانه ها میده با تجربه عمومی و مردم سازگاری نداره، البته مقبول نیست. اما نمیشه انکار کرد که دولت تلاش میکنه که عملکرد خودش رو با این گزارش ها و اونم با این شیوه مقبول جلوه بده.
نظرات احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد رو میشنیدید. خریدن و خوندن روزنامه حتما کار بسیار پسندیده ای است، ولی برای اینکه مجبور نباشید همه روزنامه ها رو با هم بخرین، به گزارش همکارم شاهین بشیری گوش کنید که نگاهی داره به مهمترین مطالب روزنامه های امروز چاپ تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز نامه یک نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به معاون اول محمود احمدی نژاد را مطرح کرده و نوشته که الیاس نادران در این نامه که نسخه ای از آن به وزیر اطلاعات و وزیر کشور نیز ارسال شده، اتهامات تازه‌ای را به محمد رضا رحیمی وارد کرده است. به نوشته این روزنامه، آقای نادران در نامه خود معاون اول محمود احمدی نژاد را به جعل عنوان دکترا متهم کرده و همچنین خطاب به وی نوشته در جریان انتخابات مجلس هشتم توسط آقای جابر عبدالی پولهایی را بین نامزدهای مجلس توضیح کرده اید. آیا ممکن است نسبت به منشأ این پولها توضیح بفرمایید تا به عنوان نماینده مردم بتوانم موکلینم را در جریان امر قرار دهم؟ و آیا ممکن است توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیاردی و چند صد میلیونی که به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟ تهران امروز با یادآوری اینکه آغاز ماجرای رحیمی و نادران به استیضاح علی کردان باز می‌گردد، نوشته در آن ماجرا ابتدا ماجرای دخالت رحیمی در پرداخت 5 میلیون تومان پول به نمایندگانی که مایل باشند از استیضاح رحیمی منصرف شوند مطرح شد و در ادامه زاکانی و نادران اعلام کردند که دوقلوی مدرک کردان نیز رحیمی است. این روزنامه نوشته که با وجود مطرح بودن اتهاماتی چون مدرک جعلی و فساد مالی به محمد رضا رحیمی، محمود احمدی نژاد در 22 شهریور ماه سال جاری وی را به عنوان معاون اول خود منصوب کرده است و به همین دلیل حتی نمایندگانی چون الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی و علی مطهری که خود از نزدیکان به جناح حاکم به شمار می‌روند نیز به چنین انتصابی اعتراض کردند. روزنامه همشهری از نابودی 35% از زیست بوم‌های مرجانی بر اثر کشند قرمز خبر داده و به نقل از مدیر کل دفتر اکوبیولوژی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نوشته 35% از مرجان‌های منطقه کیش، قشم و هرمز به دلیل وجود پدیده کشند قرمز و عدم نفوذ آب به زیستگاه‌های این آبزیان نابود شده است. امید صدیقی همچنین گفته که شمار قابل توجهی از لاک‌پشت‌ها، سفره ماهی‌ها، ماهیان کفزی، ماهیان مناطق مرجانی و برخی پستانداران دریایی خلیج فارس بر اثر کشند قرمز نابود شدند که در این میان ماهیان خوراکی تجاری بیشترین سهم را دارند. روزنامه رسالت خبر داده که در روزهای اخیر شماری از افراد به اتهام شعارنویسی بازداشت شدند. این روزنامه اسامی بازداشت شدگان را اعلام نکرده، اما آنها را از جمله کسانی معرفی کرده که در اماکن عمومی و با جاهای تلفن به شعارنویسی پرداختند و افزوده که برخی از بازداشت شدگان نیز در هفته‌های اخیر با اقدامی متهورانه بر روی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح شهر رنگ سبز می پاشیدند. روزنامه اعتماد خبر داده که خانواده محمد صادق ربانی املشی روز پنجشنبه برای اولین بار با وی ملاقات کردند. این استاد بازنشسته دانشکده علوم دانشگاه تهران از 2 ماه قبل بازداشت شده و به گفته خانواده ربانی املشی روحیه وی مثبت بوده است. محمد رضا ربانی املشی استاد بازنشسته دانشگاه و برادر آیت الله ربانی املشی دادستان منصوب آیت الله خمینی است که از 2 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. اعتماد همچنین خبر داده که ویلسون عیسوی از کشیشانه کلیسای آشوری کرمانشاه نیز در منزلش بازداشت شده است. روزنامه خراسان از اعدام 3 نفر در بیرجند خبر داده و اعدام شدگان را اشرار مسلح معرفی کرده است. این روزنامه با اشاره به اینکه اعدام این 3 نفر با حضور خانواده شهدا در بیرجند صورت گرفته، به نقل از دادگستری این شهر نوشته 3 نفر از اشرار مسلح که اخیراً در شرق کشور پس از به شهادت رساندن جمعی از نیروهای انتظامی دستگیر شده بودند، بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند به اعدام محکوم شدند و رأی صادره در دادستانی کل کشور تایید شد و حکم صادره با حضور خانواده های شهدا در بیرجند به مرحله اجرا درآمد.
المپیک زمستانی در ونکوور کانادا مهمترین رویداد ورزشی این روزهاست. همکارم حبیب روشنزاده گزارشی دارد درباره این رقابت‌ها.
رقابت‌های بیش از 2700 ورزشکار از 82 کشور جهان در بازی‌های المپیک زمستانی که در ونکوور جریان داشت، امروز با برگزاری 2 رشته دیگر به پایان می‌رسد. ماراتون المپیک زمستانی یا اسکی 50 کیلومتر و همچنین فینال هاکی روی یخ که میان آمریکا و کانادا برگزار خواهد شد. در بازی‌های زمستانی 2010 آمریکا بیشترین مدال‌ها را به دست آورده. جمعاً 36 مدال تا کنون. پس از آمریکا، آلمان و نروژ قرار گرفتند. کره جنوبی پر افتخارترین کشور آسیایی بود با مجموع 14 مدال و سپس چین با 11 مدال که به ترتیب 7 و 8 شدند در میان 82 کشور جهان. ژاپن نیز نامش در جدول مدال‌ها دیده می‌شد، ولی از دیگر کشورهای آسیایی خبری نبود، از جمله ایران که سابقه 54 ساله در المپیک زمستانی دارد. ایران برای نخستین بار در سال 1956 میلادی المپیک زمستانی کورتینا دامپزو در ایتالیا 3 شرکت کننده اعزام کرد: محمود بیگلو، بنیک امیریان و رضا بازرگان. ایران جمعاً 9 بار تاکنون در بازی‌های المپیک زمستانی حضور یافته بدون موفقیتی در خور توجه. عدم موفقیت ایران در بازی‌های زمستانی علل گوناگون دارد. یکی گران بودن وسایل ورزش اسکی است و دیگری محدود بودن تعداد پیست‌های اسکی که فقط در اطراف تهران قرار دارند، مثل شمشک، آبادی یا دیزین. در مورد هزینه ورزش اسکی، به گفته عیسی صاوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی ایران، یک اسکی باز حداقل باید 5 میلیون تومان فقط صرف خرید وسایل کند تا بتواند ورزش اسکی را آغاز کند. از این گذشته هزینه آماده سازی و استخدام مربی نیز سنگین است. امسال ایران 4 اسکی باز بازی‌های المپیک زمستانی اعزام کرده بود. برای نخستین بار یک زن در رقابت‌ها شرکت کرد. مرجان کلهور بهترین نتیجه‌ای که به دست آورد مقام 55 بود در مارپیچ کوچک در میان 87 اسکی باز. مردان ایران حسین و پوریا صاحب شمشکی در اسکی مارپیچ بزرگ در رده‌های 60 و 70 قرار گرفتند. حسین صاحب شمشکی دیروز در مارپیچ کوچک 41 شد. ستار سید هم قبلا در اسکی 15 کیلومتر صحرانوردی شرکت کرده بود که در بین 96 اسکی باز در رده 89 ایستاد. به طور کلی نتایجی که ایران در المپیک زمستانی 2010 کسب کرد و سابقه 54 ساله ایران در این بازی‌ها نشان می‌دهد ایران فاصله زیادی با ورزش‌های زمستانی به خصوص اسکی دنیا دارد. که البته برنامه ریزی، سرمایه گذاری و آموزش و همچنین تأسیس و توسعه مراکز ورزش‌های زمستانی می‌تواند عاملی باشد برای کاهش این فاصله.
موسوی با 1 راهپیمایی مهندسی شده همه چیز تمام نمی‌شود. نام لاریجانی به احمدی نژاد درباره اقدامات غیرقانونی دولت و هشدار سونامی در چندین کشور پس از زمین لرزه 8.8 ریشتری در شیلی. اینها مهمترین مطالبی است که همکارانم هم در تیم وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردن. همیشه در 24 ساعت شبانه روز میتونید برای مطالعه آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت ما برید radiofarda.com و برای کسایی که در ایران هستند و با مشکل فیلترینگ روبرو هستند، این هم آخرین فیلتر شکن‌های ما setaresefid.com و meezesabz.com setaresefid setaresefid و میز سبز MIZESABZ. به پایان مجله صبحگاهی میرسیم. ممنون که تا این لحظه منو همراهی کردید. همچنان با رادیو فردا بمونید و از آهنگ ها لذت ببرید. تا دقایقی دیگر باز هم همکارانم در خدمت شما خواهند بود با خبرها و گزارش های جدید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای گریه مادرمه، دل دلتنگ پرنده قفس، مثل قلب مادرم غرق غمه. ناله دل شده ای وقتی میام، یا صدای یک غریب گم شده. چی بغضه توی دنیا میبینم، شکل دلتنگی مادرم شده. ای عزیز بزرگ خونه، سبز من گل بهاره، قد تو هیچکی تو دنیا مهربونی که نداره. ای عزیز بزرگ خونه، سبز من گل بهاره، قد تو هیچکی تو دنیا مهربونی نداره. مادرم چین صورتت، میدونم یه عالم درد و غمه. این خطوط در به در گم کرده را، خط دلتنگی دنیای منه. غم اون چشمای پاییزی و خیز، وای چه آتیشی به آدم میزنه. از پریشونی سرنوشت من، آینه ی دلت یه عمر میشکنه. ای عزیز بزرگ خونه، سبز من گل بهاره، قد تو خیش که تو دنیا مهربونی که نداره. ای عزیز بزرگ خونه، سبز من گل بهاره، تو دنیا مهربونی که نداره. مادرم باغبون پیر من که غنچه هات، هر کدوم عروس گلخونه شده. موندی تنها تا توی این کلبه یقم کلبه هم قصه تو پیرونه شده. درد من سهم تو شد مادر من، آخه کی درد تو رو کم کنه، کی می سوزونه غم تو رو عزیز، واسه تو کی پشتشو خم کنه، واسه تو کی پشتشو خم کنه.
ترانه مادر رو میشنیدید با صدای افشین. صبح روز یک شنبه‌تون بخیر، وقتتون خوش باد. امروز نهم اسفند ماهه و سه هفته بیشتر به عید نوروز و آغاز سال 89 هجری شمسی نمونده. دیگه وقتشه که یواش یواش برای عید نوروز آماده بشیم. برنامه شما برای نوروز چیه؟ در محلی که زندگی میکنید چه آداب و رسوم خاصی برای برگزاری این جشن وجود داره؟ سمنوی سفره هفت سین خودتون میپزین؟ نظرتون درباره گذاشتن ماهی قرمز زنده سر سفره هفت سین چیه؟ حرف‌ها و ایده های نوروزیتون رو با ما در میون بذارین. با شماره 20420221111313 این شماره ماست در شهر پراگ جمهوری چک، و یا با ایالات متحده آمریکا تماس بگیرید 201-202-82-87-220. و اما ترانه بعدی امیر عیار براتون میخونه. نام ترانه هست اصوات.
نکن تو هم پریشون حالت مثل بقیه مردم، شکسته تر شد هر روز شهرت، ولی با این حواشی شدی سمبول قیدر، زمانی که پیز شهد تو فکر تمیز، وقتی قلم گرفتن تو اسم فضلی، رازی ادامه میدی تو پشت میز کارت، با جملاتی مبهم و نیمه کاره، و خاطراتی تو رو برده دور دست، و بغض صدا و افسرد خوندن، عادت کردی به سکوت زیر زمینه، هرچند لیاقتت خیلی بیش از این تو، جبونی تو میدی واسه دین و کشور، نیسی به دنبال زر و سیم و عشق، فقط از مردم میخوای اصلاح عمل، ولی بازم بهت میگن شیطان پرد،
ایاد نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، دنیا هم دیگه شده شکل هاون، ایاد نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون،
گله من دیگه سر به زیری، بره انواع تلاتوم قلب نیری، تو دست میگیری هی هات کوه هست، کسی که برداره یک بار رو بر، نه فقط توی ساده به ساده احمق، که همیشه رو دوش اعتبار دفتر، شاعرم نه تو ساده لوحی، از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی، خاندشتای شامل گل نبینی، بری همون کودک ساکت لکرتی چی، تا قلب تو بشکافه هر قریبه، با عشق تو چشمای زمحریبه، نم ندیده پلکات بس کن، انقریب احساس بر تو فائق بشه، نگات بره سائق از خوب، از چند ثانیه ای نفس تازه تر،
ایار نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون، ایار نگاه همه حس به بادم، چپ و راست میشه همه مثل آبن، فراموش شده پسر اسم آدم، ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون،
به هر دلی زدم شاید یکی برون باشه، فکر نکنی امیر آدم زبون بازه، چون قافیه نمیچینم من روی مصر، هرچی میاد دوی زبون من خونه، دل حاصل دوره بسیار اسرای زر، اما جا خالی دادن تو اخلاق من نیست، هرچن یه دیوار سنگی رو به رومه، مهمین سوی حرکتم رو به نوره، و خونه مونده توی
سگ عیار جریان داره بریزه رو بوم اسبات هرچند چوب حرفا میخورم آخرم من ولی متنفر از واژه لاجرم من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل و نمیذارم که بره عشقم از دست که تا کریسمس سال 10000 میلاد مینویسم به خاطر نام ایران
ایاد نگاه به حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایاد نگاه به حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
گریه تو چشمات خنده نکن تو
چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم
خیلی خیلی گله من دیو سر به زیر
ایاد نگاه همه حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن
به هم زدم شاید یکی برون باشد یکی برون باشد یکی برون باشد
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا می‌دانید که به دلیل تغییرات آب و هوایی حفره لایه اوزون و احتمال ابتلا به سرطان پوست هستند بسیاری که از آفتاب گرفتن می‌ترسند؟ که البته هراسی بیجاست. در مراکز پزشکی در غرب در یک آگهی که سالهاست بر در و دیوار خودنمایی می‌کند نوشته شده حمام آفتاب بگیرید اما خود را برشته نکنید. نور خورشید برای سلامتی بسیار مفید است. از جمله آفتاب مؤثرترین عامل تولید ویتامین دی در بدن آدمی است. پس شما هم به این توصیه وفادار بمانید. برنزه آری، برشته هرگز.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
به شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. مگه خودت نبودی که میگفتی عشق و عطفری کم نمیاری بین را، رفیق روز آخری، رفیق روز آخری. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. هرچی که میگفتم به تو توی کار تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشق و کنار بذاری زود. کاشکی خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیا، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زنی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. تو نبود، به فکرمم نمی رسید، عشقو کنار بذاری زود. کاشکی خورده فکر کنی، شاید که یادتون بیاد، من همونم که گفتی بهش دوستش داری خیلی زیاد. جا ندارم رو چشم تو، عجیبه اما ممکنه، زدی تو زیر همه چی. دست شما، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم. دست شما درد نکنه، حالا دیگه ما بد شدیم، انگاری رفته یادتون دیروز عزیزتون بودیم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ولی زبون درازی داری، میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. خانمی ناز دلبر کوچولوی عشق بازی، همیشه با هات هم دوست دارم، میخوای سر جهازی. من دیگه دلم نمیخواد ببینم ات، عزیزم ببخشی، دیگه دور دوست ندارم، آخه داشتم و دل نفهمی. اگه منو واسه چی میخواستی که همه ی دلارو با بردی، تو بگی که منو بازی دادی، منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصله‌ام ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که تا نمیارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصله‌ام ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که تا نمیارم. وجب قدت ولی زبون درازی داری، میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. قانونی ناز دلبر کوچولوی عشق بازی، همیشه با حال من تو ستافه که بای سر جهازی. از بس دلم از دست تو همش حرفای دروغ شنید، دیگه نمیتونه باور کنه تو رو تو کوچه ها ندیده، یه عاشق نجات نمیشه، داری واسه ما کلاس میتاری، این چشمای سیاه اخم مگه واسه ما حواس میتاری. من دیگه دلم نمیخواد ببینم عزیزم ببخشی، دیگه تو رو دوست ندارم، آخه داشتم و دلم نفهمی. بگه من رو واسه چی میخواستی، تو که همه یه دلا رو بردی، تو بگو که من رو بازی دادی، منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصله‌ام ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصله‌ام ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم، حوصله‌ام ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام تو که من تو رو دارم، اما تو میتونم برم به اون بالا، جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ما و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم با من باشو،
باش من با تو.
اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو قصه ی عشقا میخونم همیشه با تو. با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو قصه ی عشقا میخونم همیشه با تو.
منو نگاه کن، ترانه ای از سیروان خسروی. و قبل از پخش خبرها تک خال رو میشنوید، ترانه ای با صدای آشنای ستار.
تنت بوی گله، بوی گلای اطلسی مثل شکوفه های سی، قشنگ و دور از دست رسی. وقتی میایی بهار میاد، بوی گله انار میاد، عطری که با نسیم صبح از روی سبز زار میاد. شراب صد سال توی، سرخی آلال توی، اگه قمار زندگی امید پک فال توی. شراب صد سال توی، سرخی آلال توی، اگه قمار زندگی اونی که تک حال توی، اونی که تک حال توی.